ساعت 10 شنونده رادیو فردا هستید. بر اثر رانش زمین در ایالت واشنگتن آمریکا 3 نفر جان خود را از دست دادند. حدود 100 ناظر سازمان همکاری و امنیت اروپا به اوکراین اعزام می‌شوند. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قتل رئیس دفتر این رسانه در بغداد را به شدت محکوم کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. در ایالت واشنگتن آمریکا 3 نفر بر اثر رانش زمین جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات محلی در این واقعه دست کم 8 نفر مجروح و 6 خانه هم کاملا تخریب شدند. رانش زمین در روز شنبه منجر به بسته شدن یکی از اتوبان‌های ایالت واشنگتن در 90 کیلومتری شهر سیاتل شد. در پی اعلام موافقت روسیه با ورود ناظران بین‌المللی به خاک اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد حدود 100 ناظر را با آن کشور می‌فرستد. روسیه پیش از این با ورود این ناظران به خاک اوکراین ابراز مخالفت کرده بود. قرار است این ناظران طی 6 ماه در مناطق مختلف اوکراین اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی آن کشور را جمع‌آوری کنند. نماینده روسیه در این سازمان گفته است ناظران حق ورود به شبه جزیره الحاقی کریمه را نخواهند داشت، زیرا این منطقه جزو خاک روسیه است. اما نماینده آمریکا در این سازمان گفته است کریمه جزئی از اوکراین است و ناظران باید به آنجا هم دسترسی داشته باشند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن سردبیر دفتر این رسانه در بغداد را به شدت محکوم کرد و آن را غم انگیز، بی دلیل و تکان دهنده خواند. محمد بدیوی الشمیری، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، روز شنبه در مسیر رفتن بر سر کار روزانه‌اش در پی یک درگیری لفظی با یک عضو گارد ریاست جمهوری عراق، از سوی او مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در دم کشته شد. ساعتی پس از این تیراندازی، نخست وزیر عراق در صحنه قتل حاضر شد و در دیدار با خانواده الشمیری گفت که عدالت در این باره اجرا خواهد شد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که فعالیت گشت‌های امنیت اخلاقی این نیرو در سال جدید حتما ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، احمد رضا رادان با تأکید بر اینکه تداوم گشت‌های موسوم به امنیت اخلاقی برای نیروی انتظامی موضوعی غیر قابل چشم پوشی است، گفت که درباره روش‌های اجرایی این گشت‌ها صحبت‌هایی بوده و بررسی‌هایی صورت گرفته است. آقای رادان افزود که اولویت سال جدید نیروهای انتظامی ایران برخورد با کسانی است که به گفته او تیشه به ریشه فرهنگ در جمهوری اسلامی می‌زنند و آن را دچار مشکل می‌کنند. 23 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران قاطعانه عمل کند. این سناتورها که بیشترشان از حزب دموکرات هستند، سیاست دولت آمریکا در ادامه مذاکره با ایران و حفظ بخش بزرگی از تحریم‌ها را تایید کردند، ولی در این حال از او خواستند با اتخاذ رویه‌هایی در شفافیت سازی و راستی آزمایی برنامه اتمی ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کند. چند روز پیش نیز 395 تن از 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نامه مشابهی به باراک اوباما فرستادند. امضا کنندگان این نامه از او خواستند در مذاکرات هسته‌ای با ایران برای رسیدن به توافق نهایی بر این موضوع تأکید کند که جمهوری اسلامی نباید توان ساخت سلاح هسته‌ای را به دست بیاورد یا بتواند چنین سلاحی را خریداری کند. شما دیگر عزیز، برنامه را با گزارش‌های این ساعت رادیو فردا پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در ویژه برنامه نوروزی شبکه جام جم، شبکه ماهواره‌ای تلویزیون دولتی ایران نسبت به موفقیت مذاکرات ابراز امیدواری کرده و بر اراده تیم مذاکره کننده ایران برای دستیابی به توافق نهایی پیش از پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو تأکید کرده است. آقای عراقچی در اسفند ماه به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی ابراز بدبینی کرده بود. الهه روانشاد از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، نخست دیدگاه او را در مورد نکات باقی مانده در مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 جویا شده است.
این سوالی است که شاید میلیون ها نفر مردم ایران هم دارن. واقعا وقتی دو طرف به نقطه نظرهای متقابل هم آشنا هستند، باید انتظار داشت که مذاکرات با سرعت بیشتری پیش بره. ولی مسئله این است که ضمن آشنایی با انتظارات متقابل، فاصله انتظارات از همدیگه خیلی زیادتره. محورهای اصلی توافق همین چیزهایی است که تا به حال به دفعات مورد اشاره قرار گرفته، یعنی ظرفیت و میزان و سقف غنی‌سازی، آینده وضع موجود راکتور آب سنگین عراق و همینطور نحوه نظارت بر تعهداتی که ایران میپذیره. من نظرم این است که اگر دو طرف خواسته هاشون رو به جای گفتگوهای کارشناسی به صورت کتبی و مستند آماده بکنن و در اختیار هم قرار بدن، بعد کارشناس‌های کشور مطبوع میتونن با فرصت بیشتری این اسناد رو بررسی بکنن و مبادله اسناد وقت بیشتری صرفه‌جویی خواهد کرد تا انجام گفتگوهای کارشناسی پیش از انجام مذاکرات سیاسی. در این صورت شاید رسیدن به توافق در مورد محورهای اصلی خیلی عملی‌تر و سریع‌تر بتونه انجام بشه.
آقای تقی‌زاده، در صورت رسیدن مذاکره کنندگان به یک توافق نهایی، سندی تهیه خواهد شد. این سند نهایی چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
این یکی از پیچیدگی‌های توافق دو طرف است. ایران در یک شرایط آرمانی می‌خواد اگر این گفتگوها به نتیجه نهایی رسید، مالاً همه تحریم‌های قبلی شورای امنیت که به صورت قطعنامه علیه ایران تصویب شده و از سال 2006 به این طرف تاریخ دار هست لغو بشه. سند جامع باید عامل لغو تحریم‌ها باشه از نظر ایران و همینطور عامل مانع شدن ایران برای دست پیدا کردن به بمب اتمی، انتظاری که طرف‌های مذاکره با ایران دارن. در این سند جامع یک نکته دیگه هم میتونه قرار بگیره و اون وضعیت موشکی ایران هست و قابلیت‌های موشکی ایران. سخنگوی وزیر خارجه آمریکا ماه قبل در این مورد اشاره کرد که با واکنش منفی مقامات ایران روبرو شد و گفتن اونها نمی‌خوان به غیر از مسائل اتمی در مورد دیگه‌ای صحبت بکنن. ولی اگر به این موضوع در سند نهایی پرداخته نشه، قطعنامه‌های شورای امنیت که به این موضوع اشاره کرده همچنان به قوت خودشون باقی میمونن و اگر این موضوع در مذاکرات قرار بگیره و مشروعیت داده بشه به ظرفیت موشکی ایران به عنوان یک ظرفیت دفاعی، جمهوری اسلامی حداقل میتونه این بضاعت رو به عنوان بضاعت ملی برای ایران حفظ بکنه. در غیر این صورت نه تنها از مزایای لغو قطعنامه‌های شورای امنیت محروم میمونه، که مسئله موشکی همچنان به عنوان یک عامل فاصله در ادامه تحریم‌های موجود و وضع موجود میتونه نقش منفی بازی بکنه.
عباس عراقچی کمتر از یک ماه پیش در اسفند ماه گفته بود که بدبینی نسبت به غربی‌ها در میان اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای و مسئولان ایرانی نهادینه شده و این بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی اونها از سوی دیگه باعث شده که به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفتگوها خوشبین بود. در نهایت اینکه آقای تقی‌زاده چگونه است که در مدتی بسیار کمتر از یک ماه معاون وزارت امور خارجه ایران این چنین به خوشبینی رسیده است؟
تا یک ماه پیش شاید اشتیاق آمریکا بیشتر از ایران بود برای نهایی کردن توافق اتمی. ایران به نوعی به تحولات داخلی کشور هم واکنش نشون میداد و با توجه به علاقه‌ای که احساس میکرد نزد آمریکایی‌ها هست، میخواست تمایل کمتری برای قبول همه خواسته‌های غرب نشون بده. ولی متاسفانه از دید ایران و همینطور به نوعی آمریکا، تحولاتی که در اوکراین پیش آمده و تنشی که در نتیجه این تحول در رابطه روسیه و آمریکا دیده شده و به خصوص تهدیدهایی که در طول روزهای گذشته روس‌ها به عنوان احتمال اخلال در مذاکرات ازش یاد کردن، به نوعی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 علاوه 1 رو در خطر قرار داده. دولت ایران ضمن داشتن مناسبات دوستانه با روس‌ها نمیخواد تنشی که در رابطه آمریکا و روسیه پیش آمده به مذاکرات اتمی اثر منفی بگذاره و چون گمانه‌هایی در طول روزهای اخیر مطرح شده که میتونسته این زن رو تقویت بکنه، ایران حالا با اشتیاق بیشتری نسبت به آینده مذاکرات صحبت میکنه و میخواد به نوعی این ابهام‌هایی رو که مطرح شده کنار بگذاره و همچنان تاکید میکنه که با امیدواری و مثبت نگری به نتیجه مذاکرات فکر میکنه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند. تعیین حداقل دستمزد ماهانه 609,000 تومانی برای کارگران در سال جاری انتقاد بسیاری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است. این حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال گذشته 487 هزار تومان بود. گزارشی داریم در این باره از بهروز کارونی.
تصمیم روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار همانند سالهای قبل از آن موجب اعتراض بسیاری از تشکل‌های کارگری شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران تعیین حداقل دستمزد ماهانه حدوداً 609 هزار تومانی را به منزله محکوم شدن میلیون‌ها خانواده کارگری به زندگی در فقر مطلق توصیف کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به پیش‌بینی‌های مربوط به افزایش قیمت‌ها در سال جاری خواستار آن شد که تا پایان فروردین ماه در حداقل دستمزد کارگران تجدید نظر شود. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز نوشت کسانی که دستمزد 609 هزار تومانی را تصویب کردند نمی‌توانند با این مبلغ 10 روز زندگی کنند. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تعیین دستمزد 609 هزار تومانی را تصمیمی ظالمانه نامید که به گفته ی آن تشکل کارگری بر نیروی کار چوب حراج زده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که بر پایه هر گونه اعتراض جمعی در این مورد را حق مسلم کارگران می‌داند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز معنای واقعی دستمزد 609 هزار تومانی برای کارگران را وادار شدن آنها و خانواده‌هایشان به کاهش هزینه‌های زندگی و روی آوردن به ریاضت‌کشی اقتصادی دانست. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفتپه هم با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به نابرابر بودن حداقل دستمزد کارگران در مقایسه با نرخ تورم خواستار افزایش دستمزد آنان بر اساس هزینه‌های یک زندگی انسانی شد. در کنار این اعتراض‌ها ببینیم حداقل دستمزد ماهانه کارگران در مقایسه با دیگر کشورها چقدر است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا مقیم پاریس:
به نرخ ارز بازار آزاد معادل 200 دلاره. حداقل دستمزد ماهانه در ترکیه 580 دلاره، تقریبا 3 برابر ایران. در چین که ارزان بودن نیروی کارش معروف بوده، حداقل دستمزد رسیده به 280 دلار که 1.8 برابر ایران است. برای یک خانوار 4 نفره کارگری با 609 هزار تومان در ماه، حتی اگر حق اولاد و حق مسکن و بن خاربار و سایر مزایا رو هم به اون اضافه بکنیم، گذران یک ماه مشقت بار است.
حداقل دستمزد 609 هزار تومانی برای کارگران در شرایطی از سوی شورای عالی کار تصویب شد که پیشتر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار را حدود 1,370,000 تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره را 1,700,000 تومان اعلام کرده بودند. همچنین به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آمار رسمی حاکی از آن است که میزان تورم در سالهای 1391 و 1392 بیش از 70% قدرت خرید کارگران و دیگر دستمزدگیران را بلعیده است. در این شرایط تعدادی از تشکل‌های کارگری مانند کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 2,000,000 تومان شده بودند. در این حال برخی دیگر از تشکل‌های کارگری بر تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران با توجه به ماده 41 قانون کار تاکید داشتند. اما ماده 41 قانون کار چه می‌گوید؟ علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس:
بند اولش که میگه که دستمزد کارگران باید بر اساس تورم بالا بره، دومین نکته ای رو که مطرح میکنه که متناسب با هزینه زندگی کارگر و خانوادهش تعیین بشه. الان میبینیم حتی در رابطه با تورم رسمی که اعلام شده، این دستمزدی که تعیین شده 10% از تورم رسمیه.
بحث ها در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده در شرایطی مطرح شده اند که گزارش خبرگزاری ها حاکی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده است. بر اساس گزارش ها در این میان قرار است قیمت حامل های انرژی و نیز آب و برق افزایش یابد. در این مورد مقام های دولت حسن روحانی گفتند که شیب افزایش قیمت ها ملایم خواهد بود. این در شرایطی است که بسیاری از تشکل های کارگری میگویند حداقل دستمزد ماهانه کارگران نمیتواند پاسخگوی افزایش قیمت ها در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باشد.
بهروز کارونی گزارش میداد. شنوندگان عزیز، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.